بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. خب بحث ما حکمرانی اخلاقی و تربیتی بود بر اساس نامه 31 نهج البلاغه، که البته گفتیم این بحث رو از یک منظر ما داریم ذیل حکمرانی خانواده کنیم. مقدماتی داشتیم، بعد بحث وضعیت شناسی داشتیم، وضعیتی که پدر خودش رو توصیف میکنه، این در ذیل من الوالد آمده بود. بعد وضعیتی که فرزند داشت در ذیل علت توضیح دیگه من تکرار نمیکنم. بعد یه اما بعد داشت که در این اما بعد سعی کرد یه تقریری به یه تبیینی ارائه بده از اینکه چرا حضرت داره این نامه رو می نویسه. و نکته فوق‌العاده مهمش این بود که من تو را که فرزندم هستی خودم یافتم، تو رو جدایی از خودم نیافتم و خواستم که یک نامه‌ای برای تو بنویسم که تو با اتکای به این نامه، چه من باشم چه نباشم، بتونی کیفیت زندگی خودت رو ارتقا ببخشی و به اون سعادت دنیا و آخرتی که باید برسی برسی. مسئله بغرنجی که در همین بخش اول حضرت مطرح میکنه و تا پایان این نامه هم ادامه داره، بحث نفس سرکش و مغرور و مستکبر انسان هست. راهبرد اساسی که ارائه میشه کنترل سرکشی نفس از طریق تقوا هست که در جلسات گذشته بحث شد. لذا اولین توصیه و مهمترین توصیه که حالا توی این نامه هی تکرار شده این بحث، بحث تقوای الهی هست. اوصی که به تقوا الله و لزوم امرهی و امارت قلبه که به ذکرهی و الاعتصام به حبله. بعد یک قاعده ای مطرح کرد که هیچ پیوندی محکمتر از پیوند با خدا نیست. حالا این پیوند با خدا به یه تعبیر در تقوای الهی خودش رو ظهور و بروز میده و به یه تعبیر دیگه که راه های تقویت تقوا هست در اطاعت از خدا و آباد کردن قلب با یاد خدا و تمسک به ریسمان الهی هست. در ادامه حضرت وارد بحث قلب شدن، چون امارت قلب اونجا مطرح شد و امارت قلب باعث میشه که مقدار اینجا حضرت راجع به خود قلب صحبت بکنن و اینکه قلب انواعی داره و در یک نوع قلب میتونه یاد خدا باشه، پایگاه خدا باشه، خانه خدا باشه و در یک روی کرده دیگری نه، برعکس باشه. یعنی ما قلب زنده داریم، قلب مرده داریم، قلب قوی داریم، قلب ضعیف داریم، قلبی داریم که برخوردار از یقین هست، قلبی داریم که خانه شک و تردیده، قلب نورانی داریم، قلب ظلمانی داریم، قلب حکیم داریم، قلب متوهم داریم و همینطور. یه بخشی از این روز صحبت کردیم، در واقع اینجا 11 سفارش فقط در ارتباط با قلب صورت گرفته. من یک بار دیگه اینها رو میخونم اینجا و یه جنبندی اینجا خواهیم داشت. احی قلبک بالموعظه، قلبت را با موعظه زنده کن و همه تو به زهاده و با زهد قلب خودت رو بمیران. خب اینجا یک حالت تناقض نمایی داره دیگه، یعنی در بند اول می قلبت رو زنده کن با موعظه، در بند دوم میگه که با زهد قلب خودت رو بمیران. در واقع بحث دو تا قلب هست. من این رو لازمه که یه مقدار توضیح بدم، ولی اجازه بدید ویژگی های دیگرم بخونم بعد یه توضیحی بدم. دیروزم رو یه توضیحی داده بود. دستور سوم اینه که وقوهی بالیقین، قلب خودت رو با یقین تقویت بکن. دستور چهارم اینه که ونوره بالحکمه، قلب خودت رو با حکمت نورانی کن. دستور پنجم اینه وذلله به ذکر الموت، با یاد مرگ قلب خودت رو متواضع کن، ذلیل کن یعنی متواضع کن. وقتی آدم مرتب یاد مرگ باشه دیگه گرفتار طغیانگری، سرکشی، استکبار نمیشه، میدونه که یه روزی باید این جهان رو ترک بکنه بره، یه روزی باید این زندگی مادی رو ترک بکنه بره. و قرره بالفنا، از قلب خودت اعتراف بگیر که من هم یه روزی این دنیا رو ترک میکنم و میروم. و بصره فجائع دنیا، با طرح فجایعی که از ناحیه اهل دنیا، فجایع دنیا، دنیا که برای ما مصیبت نداره، منظور اهل دنیا هست دیگه، با طرح فجایعی که از ناحیه اهل دنیا صورت میگیره، تو قلب خودت رو بصیر کن، بصیرت ببخش، بینایی بده به قلب خودت با طرح فجایعی که، کارهای فاجعه باری که از ناحیه اهل دنیا داره در پیرامون تو و یا در گذشته اتفاق افتاده. قلب اگه اینها رو ببینه بصیرت پیدا میکنه. و حذره سولت الدهر، قلب رو هشدار بده نسبت به تهاجمات روزگار. باز تهاجمات اهل روزگار هست، یعنی اینها رو به قلبت بگو بر حذر باشه از تهاجمات اهل روزگار، فریب اینها رو نخوره، زیر سلطه اینها قرار نگیره. و فحش تقلب اللیالی و الایام، گردش شب و روز رو که به شکل آشکار، اینجا فحش به معنای امر آشکاره، اون معنای به اصطلاح زشتی رو نداره. این به اصطلاح آمد و شد شب و روز رو که به شکل آشکاری داره اتفاق میفته، این رو به قلب خودت یادآوری کن. فعرض علیه اخبار المازین، خبر گذشتگان رو، اخبار اصطلاح گذشتگان رو، یعنی تاریخ رو بر قلب خودت عرضه کن. ببین آدمایی که یه روزی روی کره زمین یا در دوروبر شما زندگی میکردن و الان دیگه حضور ندارن. تذکره به ما اصاب من کل منکان قبلک من الاولین، یاد قلب خودت بیار، برای قلب خودت مرور بکن و یادآوری کن اون چی رو که به کسانی که پیش از تو بودند رسیده است، مصیبت‌ها و سرنوشتی که کسانی که پیش از تو بودند داشتن. و صرف دیار هم و سیر کردن، دیار جمع داره، در سرزمین‌های اونها سیر بکن. البته سیر اما از سفره، در سفر ما از یه نقطه به نقطه دیگری منتقل میشیم و بازدید عینی داریم، ولی در سیر کردن الزاماً اینطور نیست که یه سفری اتفاق بیفته. میتونه این سیر سیر معنوی و باطنی هم باشه. ما یه کتابی هم اگه مطالعه بکنیم درباره اقوام گذشته و از سرنوشت اونها عبرت بگیریم، این همیشه سیر. میگه و سر فی دیاره هم، سیر کن در سرزمین های اونها، با احوالات اونها آشنا شو. و آثاره هم، سیر کن در آنچه که از اونها باقی مونده. برای چی؟ به چه هدفی؟ فنظر فی ما فعلو، فنظر یعنی به دقت بنگر در آن کارهایی که اونها انجام دادن، ببین کارنامه‌شون چی بوده. و اما انتقلو، اینا از کجا منتقل شدن به کجا، و این حلو و نزلو، کجا رفتن مستقر شدن. آدمایی که هجرت کردن از یه جایی رفتن یه شهر دیگری، یه دیار دیگری. و انکه تجدهم قد انتقلو عن الاحبه و حلو دیار الغربه، تو خواهی یافت که اونها از دوستان خودشون به اصطلاح دور شدن و در سرزمین های غربت مسکن و مأوا گزیدن. یا اینکه کنایه باشه که یعنی سرانجامشون چی شد؟ سرانجامشون این شد که از دنیا و از پیش اقوام بستگان و دوستان خودشون منتقل شدن به سرای باقی، حلو دیار الغربه، اینها وارد دیار غربت شدن، از این دنیا بالاخره رفتن. هر دوتا معنا رو میتونه بده. و که انک ان قلیلن قد سرت که احده، تو هم پس از یه مدت کوتاهی مثل یکی از اونها خواهی بود. خب اینجا توی این 11 تا ویژگی که همه برای قلب مطرح شد و حضرت دستوراتی دادن به فرزندان خودشون که فرزند خودشون، حالا فرزند اینجا مخاطب اکثرا گفتن که محمد حسن مجتبی سلام الله علیه هست، بعضی گفتن محمد حنفیه مثلا بوده، خیلی البته کم این رو گفتن، ولی ما عرض کردیم چون من الوالد الی المولود هست، از یه پدر هست، یه پدری که دلسوز فرزندان خودش هست، به هر کسی که در تاریخ خودش رو تا آینده تا هر زمانی که بشر وجود داره فرزند این پدر بداند. لذا ما هم مخاطب این هستیم. اینجا چند تا نکته هست که باید بهش توجه کنیم. یکی بحث مبدأ حرکت انسان هست. در بینش اسلامی انسان موجودیه که در حال حرکته. خب اگر ما حرکت داریم، چنان که پیش از این هم گفتیم، 6 تا رکن داره این حرکت ما دیگه. یکیش مبدأ، ما از یه جای حرکت خودمون رو شروع میکنیم به یه مقصدی. و در این مسیر که داریم حرکت میکنیم، ما به عنوان کنشگر یا متحرک، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی، یه محرک های معرفتی و انگیزشی ما رو به حرکت در میاره. جایگاهی این محرک های معرفتی و انگیزشی یه جایگاهی به نام قلب یا روح یا عقل. یعنی این قلب که اینجا به کار رفته، نفس هم میشه به جاش به کار برد، روح رو هم میشه به جاش به کار برد، و از یه منظر و به یه معنا عقل رو هم میشه به کار برد. به هر حال این قلبی که اینجا به کار رفته ربطی به این قلب مادی که در وجود ما قرار گرفته نداره. اینجا از یه طرف ویژگی های قلب الهی و توحیدی ذکر شده، از یه طرف ویژگی های قلب غیر الهی. با توجه به نوع قلبی که هر انسان داره، نوع روحی که هر انسان داره، نوع نفسی که هر انسان داره، که این نفس مطمئنه هست یا مثلا نفس مسوله هست، ما انواع کنشگران عرصه حکمرانی رو خواهیم داشت. یعنی کنشگران توحیدی رو داریم که صاحب قلب توحیدی هن، و کنشگران غیر توحیدی رو داریم که صاحب نفسهای غیر توحیدی هن. و از همین رو با انواع پیشران‌ها و محرک‌های معرفتی و انگیزشی در عرصه حکمرانی ما شاهد هستیم و مواجه هستیم. اون بحثی که می‌خواستم از یه منظر دیگه مطرح بکنم، چون در مباحث بعدی هم لازم هست که بهش توجه بکنیم، اینه که ما انسان‌ها به لحاظ ویژگی‌های نفسانی خودمون از نفس‌های متنوعی برخوردار هستیم. یعنی ما مثل گیاهان و نباتات واجد نفس نباتی هستیم، چون رشد میکنیم. ما یه ویژگی‌های طبیعی میده، یعنی یک طبیعت داریم. به لحاظ ویژگی‌های حیوانی غریزه داریم. غرایزی که حیوانات دارن در انسان هم هست. انسان هم تشنه میشه، گرسنه میشه، شهوت داره، غضب داره، هم چیزایی که حیوانات هم دارن. اما به لحاظ انسانی ما فطرت داریم. فطرت خلقت خاص انسان هست، ویژه انسان هست. در فطرت ما با موجودات دیگه شریک نیستیم. در غریزه با حیوانات شریک هستیم. در رشد و نمو با نباتات شریک هستیم. لذا در وجود ما این خطر همیشه وجود داره که چون ما موجودات در حال حرکت هستیم و بر سر دوراهی ها همیشه قرار داریم، که بخوایم به سمت الله بریم، به سمت مسیری که فطرت به ما پیشنهاد میکنه بریم، یا به سمت مسیری که غریزه پیشنهاد میکنه، یا به سمت مسیری که طبیعت ما پیشنهاد میکنه. یعنی در واقع دو راه از این جهت میگیم که حق است یا باطل، نور است یا ظلمت. اما وقتی که شما به ریشه ها و محرک های معرفتی و انگیزشی نگاه کنید، چند تا راه، البته مفصلش همون 8 راهی که ما در جلسات گذشته به مناسبت های قبلا عرض کرده بودیم، ولی حداقلش اینه که بگیم 3 تا راه دیگه، یعنی راه طبیعت، راه غریزه، راه فطرت. اما اون 8 راه که می گفتیم از این حیث بود که چون در وجود ما غرایز ما هم فعاله و این غریزه شهوت هست و غضب هست، غریزه شهوت و غضب گاهی ممکنه ترکیب بشه با هم، گاهی ممکنه جدا جدا باشه. از اون طرف قوه واهمه ما هم هست، اون هم ممکنه که مستقلن بخواد عمل بکنه که تبدیل میشه به قوه شیطانی و باعث تولید معرفت‌های کاذب میشه. و عقلم هست، منتها عقل اگر ریاست قوه واهمه و قوه غضب و شهوت رو به عهده نگیره که کاری از پیش نمیبره، یعنی خود عقل هم تبدیل میشه به یک ابزاری که در خدمت شهوت و غضب و شیطنت قرار میگیره. لذا در روایات، در آیات، در فرمایشات بزرگان پیوسته تاکید شده که گناهان انسان یا ریشه در شهوت داره، یا شهوت که میگه یعنی اشتهای انسان، میل انسان، اونجایی که انسان دوست داره که یه کاری اتفاق بیفته بر اساس اون غریزه میل. در حالی که اگر عقل حاکم بشه، اونجا بحث اراده به وسط کشیده میشه. فرد عاقل فردی صاحب اراده هست، اینطور نیست که غضب او یا شهوت او رو به هر کجا که بخواد ببره، یا قوه وهم او رو به هر کجا که بخواد ببره. نه، این با عقل کنترل میکنه غضب خودش رو، یعنی در واقع با عقل غرایز خودش رو کنترل میکنه. البته عقل اگه حاکم بشه، وحی رو هم میپذیره انسان، در نتیجه عقل و وحی میشن معازد هم، کمککار هم، و در نتیجه فطرت به فعلیت میرسه، فطرت انسان به فعلیت میرسه و به کمک ریاست فطرت و عقل و وحی بر غرایز و طبیعت، اونها هم ارتقا پیدا میکنن. نی شهوت از وجود انسان برکنده نمیشه، اما اگر شهوت ریاست عقل و وحی و فطرت رو پذیرفت، تبدیل میشه به قوه عفت. چون که غضب اگه این ریاست رو بپذیره، تبدیل میشه به قوه شجاعت، و وهم اگر ریاست عقل و فطرت و وحی رو بپذیره، تبدیل میشه به قوه حکمت و بصیرت. لذا این ویژگی هایی که شما در این لیستی که حضرت به فرزند خودشون فرمودن، این 11 تا ویژگی، اگر ما نفس خودمون رو تربیت کردیم، تحت ریاست عقل و فطرت و وحی قرار دادیم، این میشه احیاء قلب با موعظه. موعظه چیه؟ موعظه گفتیم فقط گفتار کلامی نیست، سیر در آثار گذشتگان هم موعظه هست. اینجا فرد بیاد مرگ میفته، بیاد قیامت میفته و باعث میشه که قلب زنده بشه، قلب حیات پیدا کنه. این میشه قلب انسان، در واقع قلب یه مثلا حیوان نباشه، از اون نفس نباتی و نفس حیوانی ارتقا پیدا بکنه، بره به سطح نفس انسانی. اگه زهد به ورزه، در واقع اون نفس حیوانی رو کشته. زد بفرمایید و امتو به زهاده، نفس خودت رو با زهد ورزی بمیران، یعنی اون نفس حیوانی را، یعنی اون غرایز رو کنترل کن. البته بمیران هم معناش این نیست که حذفشون کن، نه، میگه با زهد، یعنی جلوشو بگیر، نذار او فرمانه تو رو در اختیار بگیره. وقتی میگه با یقین او رو تقویت بکن، یعنی با یقین به قیامت، با یقین و باور به خدا، یعنی با ایمان. وقتی میگه با حکمت او رو نورانی کن، یعنی با انجام دستورات حکیمانه الهی. از توحید که بخش نظری حکمت هست، تا اخلاق و تا عمل به احکام شریعت، اینا همه حکمته، چنان که در سوره مبارک اسراء و در سوره لقمان به این مطلب تصریح شده. دیگه حالا اینجا که میگه ذلله به ذکر الموت، بس خیلی روشن‌تر میشه دیگه. وقتی مرتب بیاد مرگ باشی، این نفس رام میشه، در کنترل قرار میگیره، دست از سرکشی برمیداره. وقتی اعتراف به فنا کرد، باز همینطور. پس اینا همه داروها و نسخه هایی هست برای درمان سرکشی نفس. وقتی ما فجایع اهل دنیا رو به این نفس خودمون ارائه کردیم که ببین اگه کسی دنبال غرایز بره چه اتفاقی براش میفته، اگر کسی دنبال شهوات بره چه بلایی بر سرش میاد، اگر کسی دنبال به اصطلاح منافع صرفاً دنیوی باشه چه اتفاقاتی براش میفته، آدم غافل از آخرت چه اتفاقاتی براش میفته. خب این بصیرتی پیدا میکنه، بینایی پیدا میکنه. اینطور اونچه که ممکنه ما به ناگهان در معرض تهاجمات حوادث روزگار قرار بگیریم، اگه ما از قبل نفس خودمون رو بر حذر داشته باشیم، بهش از قبل هشدار داده باشیم، بهش از قبل آماده باش داده باشیم، قلب هیچ موقع و نفس انسان هیچ موقع غافلگیر نمیشه. و همینطور این که بالاخره تو این عالم شب و روز میاد میره، گردش روزگار رو داریم، یک روزگار یک نواخت نخواهد بود، یه روز علیه ما هست، یه روز به نفع ما هست. انسان باید در مسیر زندگی الهی خودش ثابت قدم باشه و در اثر اتفاقاتی که دور و برش میفته اون اعتماد به نفس خودش رو از دست نده. و همینطور بحث عبرت از تاریخ و اتفاقاتی که برای دیگران افتاده، یعنی تاریخ رو ما آزمایشگاه انواع قلب‌ها قرار بدیم، در تاریخ ببینیم که فرعون‌ها چه کردن و چه بر سرشون آمد، موساها چه کردن و نتیجه کارشون چی شد. پس اینجا یه بسته کامل اصطلاح حرکتی رو در اختیار ما قرار داد، از نقطه شروع که باید با شناخت نفس خودمون شروع کنیم و کنترل نفسمون، تا نقطه مقصد که برسیم به یه قلب زنده زاهد ذاکر یاد خدا. و به این ترتیب حرکتمون در مسیر صراط مستقیم بر اساس پیشران‌ها و محرک‌های معرفتی و انگیزشی الهی باشه. خب اینجا یک راهبردی حضرت مطرح میکنه و اون اینه که اگه قلب خودت رو زنده کردی و اگه نفس فطری و عقلی و دینی رو حاکم کردی، نفس مطمئنه رو حاکم کردی بر وجود خودت، عقل ریاست وجود تو رو بر عهده گرفت، حالا راهبردت این باشه: فاصله مسواک ولا تبع آخرتک به دنیا. فرزندم به فکر ساختن آینده خودت باش، فکر ساختن آینده اخروی خودت باش، آخرتت را به دنیای خودت نفروش، معامله نکن. تو پیوسته در معرض این معامله هستی که آخرت رو بدی یه آب نباتی براش بگیری، به جاش دنیا رو بگیری، چون کل متاع دنیا قلیله در قیاس با اون چه که در آخرت در اختیار ما قرار میگیره. این راهبرد اصلی که اینجا پس از این توصیه های 11 گانه حضرت فرماید همین هست: فاصل مسواک. مسواک، مسوا یعنی جایگاه، جایگاهی که ما با توجه به کارنامه عمل خودمون در دنیا در آخرت پیدا میکنیم. ببین برای خودت چیزی فرستادی، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی باید برای فردای خودش یه چیزی بفرسته دیگه. اینو ببین انجام دادی، چیزی برای آخرت خودت فرستادی یا نه، کلن آخرت رو معامله کردی به جاش دنیا رو در اختیار بگیری. خب کسی که آخرت رو از دست داده و غرق در دنیا شده، مثل یه کشتیه که غرق آب بشه. ببینید آب وقتی برای کشتی مفیده که کشتی روی آب حرکت بکنه، اما اگر کشتی سوراخ شد پر آب شد، این فرو میره توی آب، که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیرش بسان پشتی است. اگه ما از دنیا استفاده کنیم برای آخرت، دنیا رو مزرعه آخرت قرار بدیم، این خوبه. اما اگه نه غرق دنیا بشیم، نه اینجا ضرر کردیم. پس باید به فکر ساختن آینده خودت باشی. خب چگونه؟ یه ابزارهایی حضرت ارائه میکنه. راهکارها و ابزارهای ساخت آینده چیه؟ یک، و ده القول فی ما لا تعرف. چیزی رو که بلد نیستی دربارش حرف نزن. این ترجمه این بخش از قرآن کریم هست که میفرماید و لا تقف ما لیس لک به علم. پس هر حرفی میزنی، هر اقدامی میکنی، باید مبتنی بر علم و معرفت و دانش و کار کارشناسی باشه. و ده القول یعنی ترک کن سخن گفتن را، گفتار را، فی ما لا تعرف، در آنچه که تو نسبت به او معرفت نداری. عزیزان من، ببینید ما فقط همه یه دستور رو عمل کنیم، یعنی از امروز تصمیم بگیریم که اگه چیزی رو بلد نیستیم از ما سوال میشه بگیم بلد نیستم. همین یه دونه رو مثلا ما رعایت کنیم، شما ببینید چه اتفاقی میفته. شما در یه جلسه ای جایی مجلسی نشستی، تو همین مجالس خانوادگی ایام افطار مثلا تو ماه مبارک رمضان، کمتر مسئله ای رو شما در جمع ممکنه مطرح بکنید و برخی ها راجع بهش اظهار نظر نکنن، در حالی که حوزه تخصصشون هم نیست. یعنی شما مسئله پزشکی بگی، بعضی راجعش صحبت میکنه، بعد میبخشه شما پزشکی خوندی، میگه نه. مسئله الهیاتی بگی که ماشاءالله باز خیلی راجع به اظهار نظر. مسئله مثلا سیاسی بگی، باز خیلی راجع به. یک کسی یه کلیپ میبینه سر و تهش زده شده، میاد محکوم میکنه، تایید میکنه، حرف میزنه، بعد میگه آقا ببخشید شما خبر داری از این ماجرا؟ نه. خب چطور پس این همه حرف میزنه؟ خب شاید این کلیپ تقطی شده باشه، سر و تهش زده شده باشه. و ده القول فی ما لا تعرف. پسرم، فرزندم، دخترم، راجع به یه چیزی که بلد نیستی صحبت نکن. بگو من بلد نیستم، شناخت ندارم، اطلاع ندارم. الخطاب فی ما لا تکلف. راجع به یک چیزی که تکلیف نداری واردش نشو. یه چیزی تکلیف شما نیست، خدا از شما نخواسته، دین از شما نخواسته، پیغمبر از شما نخواسته. پس اینجا میرسیم به اصل پیوستگی علم و عمل. عمل ما باید مبتنی بر علم و دانش و معرفت باشه. اگه علم و دانش و معرفت نداریم باید متوقف شیم، وایستیم، اول بریم علم و معرفت و دانشش رو پیدا کنیم، بعد اقدام کنیم. دو، و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته. طریق، چون ما گفتیم در بینش اسلامی انسان در حال حرکت دیگه، وقتی ما داریم حرکت میکنیم خب توی راهی داریم حرکت میکنیم، یکی تو این مسیری که داری میری یه لحظه شک میکنی این مسیر آخرش کجاست، نکنه به وادی گمراهی برم وقتی این مسیر رو ادامه میدم. به محض اینکه تو مسیر شک کردی، تردید پیدا شد برات، دیدی دیگه روشن نیست افق پیش رو، آقا بریم فلان جلسه، این جلسه چیه، کیه، آقا این سخنران رو گوش، سخنران کیه، از چه اساسی داره این صحبت ها رو میکنه، آقا این کار رو بکن، چرا مرجع تقلید فتوا داده. وقتی یک کسی از دوستان ما تعریف میکرد، خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، میگفت که مشهد طلبه بودم، میگفت اونجا یه مثلا سیر و سلوکی مثلا داشتم برای خودم انجام میدادم، بعد یه لحظه شک کردم، گفتم برم از یکی از علما بپرسم ببینم مثلا این کارهایی که من میکنم درست هست یا نه. می رفتم محضر یکی از علما و گفتم، و بعد از من پرسید که پسرم به تو وحی هم می شود؟ گفتم چیا؟ عرض کردم به شما وحی هم می شود؟ گفتم نه آقا این چه حرفیه، وحی کجا؟ گفت پس اینا رو از کجا بردی داری انجام می دی؟ این الان شما این شبکه‌های اجتماعی، یکی میگه اگه این کار را 10 بار بکنید اینجوری میشه، و یکی نوشته اگه اینو 100 بار انجام بدید اینطوری میشه. آقا کی گفته؟ سند این کو؟ مستند این کجاست؟ اگه یه شبکه اجتماعی سند میشه، شما باید تحقیق کنید، بشناسید این اگر یه جای مستندی وصل میشه ما حرفو گوش بدیم. اگه نه که گوش نباید بدیم که. و امسک، دست نگهدار، وایستا، توقف کن، ان طریق، از راهی که میترسی که تهش گمراهی باشه. ازا خفته زلالته. چرا؟ فان الکف و عند حیرت الظلال خیر من رکوب الاحوال. توقف، جایی که ما ممکنه گرفتار زلالت بشیم، این بهتره از این که سقوط کنیم در زمین گناه، در سرزمین گمراهی. از رکوب الاحوال یعنی سقوط با تمام وجود در مسیر گمراهی، از این بهتره. در مسیر الهی، در صراط مستقیم حواسمون باشه، باید مطمئن باشیم روی صراط مستقیم داریم حرکت میکنیم. صراط مستقیم یک راه آشکار روشنه، اصلا بهش صراط میگن چون هرچه واردش میشن بازم پر نمیشه، انگار که همه را میبلعد، اینقدر واضحه. همه سبیل های الهی به صراط مستقیم ختم میشه. یک کسی با نماز وارد صراط مستقیم میشه، یک کسی با جهاد، یک کسی با امر به معروف و نهی از منکر، یک کسی با حج، کسی که مستطیع شده که حج بره، خب با حج وارد صراط مستقیم میشه. باید از یه دستور الهی ما حرکت خودمون رو شروع کنیم تا وارد صراط بشیم. اینجا متوجه میشیم که بین راهشناسی، راهنماشناسی و نقشه‌شناسی ما ملازمه برقراره. ما صراط مستقیم رو که بدون هدایت راهنما، بدون هدایت پیغمبر و امام نمیشناسیم که. اینا رو که بدون قرآن باز نمیشناسیم. نقشه ما قرآنه. راه ما صراط مستقیم رو معرفی کرده. راهنمای ما مشخصه. رهبران الهی هستن. پس یه اهدن از صراط المستقیم که میگیم اینا همه توش هست. پس باید مواظبت بکنیم. هر کسی نمیتونه ما رو در این مسیر پیش ببره. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. ظلمات است. بترس از خطر گمراهی. فرزندم. و امر بالمعروف. امر به معروف کن. امر به معروف برای افراد مختلف، نهادهای مختلف متفاوته. یه جا با حاله. هم که کسی یه اخمی میکنه، یک از جلسه پا میشه میره بیرون. به نحوی از انها ناراحتی خودش رو از اون کاری که داره اتفاق میفته به نمایش میذاره. یه وقت امر به معروف با قاله، با گفتاره، با سخنه. یه بار با تشکیلات و قوانینه. امر به معروف کردن مثلا مجلس شورای اسلامی که با تصویب قانونه، نه اینکه اینم با حال و قال مثلا بگه من میخوام امر به معروف از من کردن. امر به معروف کردن دستگاه مثلا قضایی با تشکیلات و ساختارها و قدرتی که داره هست. الان ما برداشتی که از امر به معروف داریم در میان خودمون یه برداشت غالبا سطحیه، یعنی همش فکر کردیم که امر به معروف یعنی اینکه افراد، تک تک افراد به تک تک افراد یه چیزایی بگن. خب حالا اگه یه اصلا یه دستگاهی داره اشتباه میکنه، خطا میکنه، این امر به معروفش خیلی مهمتره. یه سازمانی اصلا به وظایف خودش عمل نمیکنه، خب این خیلی مهمه که امر به معروف بشه، تا بعد خود این سازمان حالا بشه امر به معروف نهی از منکر. وقتی که دولت اسلامی تشکیل میشه، خود دولت اسلامی میشه یکی از بزرگترین آمران به معروف و ناهیان از منکر. ضمن این که البته مؤمنین اینجا وظیفه دارن که بر خود دستگاه ها و سازمان ها هم نظارت کنن و اونها رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن. چون گاهی پیش میاد که مسئولین یک سازمانی امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن، بعد مثلا یه شهروندی که اونجا هست به یه شهروند دیگه هم رو معروف میکنه، کلی دعوا درست میشه، بعد تازه حالا دعوا که درست شده سر و کله مثلا مسئولین مربوطه پیدا میشه. و امر بالمعروف. چرا؟ خیلی جالب، حضرت میفرماید تکم من اهله. یکی از فلسفه های امر معروف اینه که وقتی ما به فکر معروف ها هستیم خودمونم میشیم اهل معروف. نشون میده که امر به معروف خودش اهل امر به معروف و نهی از منکر باید باشه، یعنی معروف و منکر رو بشناسه، به معروف عمل بکنه، از منکر اجتناب بکنه تا این اتفاق که میفته اتفاق مناسبی باشه. و انکر المنکر بیدک و لسانک، نهی از منکر کن با دستت، با بیاد کنایه از قدرت، یعنی با اقدامات تشکیلاتی، با اقدامات سازمانیافته و هماهنگ، با اقدامات سازمانیافته و هماهنگ. اینطور نباشه که یه نهی از منکری بکنیم خود این بحران ایجاد بکنه، خود این آسیب بزنه به معروفها. گاهی اینطور میشه دیگه. و لسانه، و با اقدامات رسانه‌ای، فرهنگی. و باین، این خیلی مهمه نکته بعدی، و باین، ولی همه ذیل امر معروف و نهی از منکر. و باین، باین یعنی جدا کن، جدا کن، مرزبندی داشته باش، هم قلبن هم عملن. اینی که داخل پرانتز من نوشتم نداشته باشید، من فعلهو به جهده، مرزبندی داشته باش با کسی که مرتکب منکر می شود با جهد خودت. جهد یعنی با تمام وجود، با تمام توان. خب از این بند سوم هم ما در میاریم که پس ما باید شناخت ارزش ها و ضد ارزش ها رو هم بشناسیم هم بشناسانیم. چون وقتی امر به معروف میکنیم باید دیگری بداند معروف چیست، وقتی نهی از منکر میکنیم قبلش باید اینا تو جامعه مطرح شده باشه. بایدها و نبایدهای حرکت مطرح شد، مرزبندی با معارضان حرکت بر صراط مستقیم، حفاظت از راه از طریق حفاظت از ارزش ها. ما در واقع با امر به معروف و نهی از منکر از مسیر صراط مستقیم حفاظت میکنیم. کسانی توی این بزرگراه برعکس حرکت نکنن. توی بزرگراه که همه باید مثلا از فرض کنید جنوب به سمت شمال برن، حالا توی این بزرگراه یک کسی بیاد یا کسانی بیان تو همون مسیر جنوب به شمال برعکس، از شمال به جنوب بیان، یعنی تو همون لاین. خب این تصادف میشه، تصادم میشه، مشکلات درست میشه. لذا امر به معروف و نهی از منکر یک نظارتی هست، یک ماهنگی ایجاد میکنه، یک مدیریتی هست، یک تشکیلاتی هست که از حرکت هماهنگ و همسوی جامعه به سمت هدف و مقصد پاسداری میخواد بکنه. دستور چهارم، و جاهد فی الله حق جهاده، پسرم در راه خدا جهاد کن، حق جهاده، آنگونه که حق جهاد در راه خدا هست. ببینید یه وقت میگیم که در قرآن کریم داریم میگه فتق الله حق تقاته، یه جا میگه فتق الله مستطعتو، فتق الله مستطعتو یه درجه پایین تره، یعنی هر قدر میتونی به هر حال تقوا ببرز. وقت میگه که در راه خدا جهاد کن، مستطعتو، هر قدر که میتونی. اما یه وقت میگه فتق الله حق تقاته، یعنی در اوج کمال. یه وقت میگه حق جهاده، یعنی در اوج کمال. اینجا دیگه در حدی که الان قدرت داری نیست، نه، تمام امکانات تاب و توان خودت رو در این راه مصرف بکن. باز ببینید این دستوراتی که اینجا حضرت دادن هر کدوم کافیه برای اینکه یک کسی در مسیر صراط مستقیم قرار بگیره و ثابت قدم بره جلو. حالا جهاد انواعی داره دیگه، ما البته در باب جهاد این نکته رو هم باید توجه داشته باشیم که جهاد هم جهد درش هست هم جهد درش هست. جهد یعنی توام با مشقته، جهد یعنی از همه طاقتمون و توانمون درش استفاده میکنیم. جهاد انواعی داره، چه جهاد اکبر، چه جهاد کبیر، چه جهاد افضل، چه جهاد اصغر. بزرگترین جهاد همین مبارزه با نفسه که حضرت تو بحث احیه قلب کرد بالموعظه این بالا همش بحث جهاد اکبر بود. در این قسمتی که این 11 تا ویژگی رو حضرت فرمود اینا همه مربوط به جهاد اکبر میشد. احیه قلب که بالموعظه امته به زهاده قوهی بالیقین نوره بالحکمه، اینا همه مربوط به جهاد بود، همون مبارزه با نفس. خب خیلی هم دشواره. و بعد جهاد کبیره که در سوره مبارکه فرقان میفرماید لا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، که با محوریت قرآن با کافران صورت میگیره، جهاد تبیین به قول امروزی ها، و جهاد اصغر و جهاد افضل. جهاد افضل به مبارزات سیاسی گفته میشه، جهاد اصغر به مبارزات نظامی، تا جهاد در خانواده و خانه مثلا برای زنان که میگه جهاد المرأه حسن التبعل، هر کاری که برای رضای خدا انجام شود، یعنی نیتمون درش الهی باشه و درش مشقت و سختی باشه جهاد محسوب میشه. هر بحثی باشه. حتی شما یه جا میری سخنرانی میکنی برای یه کسانی که منکر مثلا اسلامن یا شبهات زیادی دارن، به راحتی زیر بار نمیرن، با شما مباحثه میکنن، مناظره میکنن، بعد در سختی قرار میگیره، هم که اونجا حضور پیدا میکنه و با حوصله، با متانت، با حلم حرفای اونا رو میشنوه، توضیح میده، اگه بهش گوش کنایهی بزنن، توهین کنن، چه اینا میشه جهاد. لذا تو جمله بعد چون پیشبینی میشود که کسی که جهاد میکند با سرسختی طرف مقابل روبرو میشه دیگه. ما جهاد با نفس بکنیم با سرسختی نفسمون روبرو میشیم. یه آدمی که مثلا معتاده حالا میخواد ترک بکنه اعتیاد خودشو، خب با مقاومت نفسش روبرو میشه دیگه. یه کسی میره در یه جایی معارف اسلام رو بگه، با شبهات و اعتراض و سرصدای مثلا مخالفان مواجه میشه. یه کسی میخواد از حق طرفداری کنه، بقیه ملامتش میکنن. کسی میخواد امر معروف کنه، بقیه ملامتش میکنن، تو چرا امر معروف کرد، سرزنشش میکنن. میفرماید که تو رو اگه سرزنش کردن تحویل نگیر، ولا تأخذ که فالله لومتو لائم، ملامت ملامتگران وقتی که تو برای خدا و در راه خدا اقدامی انجام دادی باعث نشه که تو از اقدام خودت دست برداری. سرزنش هیچ سرزنشگری مباد که در تو کارگر بیفته. قبول نکن. سرزنش ها رو بذار باشه. خدای متعال پاداش اونا رو به تو خواهد داد. و خود القمرات للحق حیث کان. قوتور شو در راه حق. یعنی اینجا جای ریسک داره، اشکال نداره. حق و شناختی، ببینی این حق مظلوم واقع شده، باید از این حق دفاع بکنی. شما در مسیر حق در مشکلات و سختی ها شنا کن. خذ القمرات یعنی خذ یعنی فرو رفتن، و ما تعبیر کنایه میگیم شنا کن در دریای مشکلات به خاطر حق، حیثوکان هر جا که بود. ابزار بعدی و راهکار بعدی اینه که تفقه فی دین. پسرم تو دین رو باید بشناسی، دین شناسی تو تقویت بکن. شرط عمل به دین و اقامه دین چیه؟ شناخت دین دیگه. تفقه که میگن شناخت عمیق. از این ما به این نتیجه رسیدیم که کنشگران حکمرانی در یک جامعه اسلامی باید در حداقل محدوده کاری خودشون دینشناس باشن. اگه دین رو نشناسن چطوری میخوان که به دین عمل بکنن، حالا چه در زندگی خودشون چه در سطح جامعه. خب فکر کنم بحث روشنه. و عود نفسک التصبر. فرزندم تمرین صبر بکن. خودت رو به صبر در برابر مشکلات عادت بده. تصبر همون تشبه دیگه، یعنی انسان تمرین صبر میکنه، خودش رو تلاش میکنه که مثل آدمای صبور قرار بده، یعنی هنوز به مقام صبر نرسیده ها، هنوز به مقام صبر نرسیده، داره تمرین صبر میکنه تا به قله صبر برسه. فرماید وعود نفسه که التصبر علل مکروه، بر امور سخت، امور ناخوشایند، در برابر مشکلات و مصائبی که برات پیش میاد تمرین صبر بکن. بعد یه قاعده اینجا حضرت ارائه میفرماید و نعم الخلق التصبر فی الحق، چه زیباست صبر در مسیر حق. این یک امر فوق‌العاده زیبایی هست، یعنی این کاری که ما اگه بخوایم صبر انجام بدیم این کار بسیار زیبایی هست. صبر البته انواعی داره، صبر بر اطاعت داریم، صبر بر گناه و ناملایمات و مکروهات داریم و صبر بر مصیبت ها داریم در برابر. حالا اینجا بحثش صبر بر مکروهاته، صبر بر ناملایماته، لذا میگه و عود نفس که التصبر علی المکروه، اگر یک امر ناخوشایندی پیش اومده، یه مشکلی پیش اومده، تو برای این صبور باش، مقاومت بکن. اساساً اینا پرداخت هزینه های دینداریه دیگه. حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی که در برابر اون ماجرا گرفتار شد، بعد بهش گفتن اگر به خواسته ما تن ندهی تو را زندان میکنی. حضرت اونجا خطاب به خدای متعال میفرماید رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. حضرت یعقوب سلام الله علیه وقتی اون ماجرا براش اتفاق میفته میفرماید فصبر جمیل، راهبردی که من انتخاب میکنم صبر هست. پیشنهاد نهم و راهکار نهم، پس این بحثم صبره. ما تو این مسیر صراط مستقیم یه جاهایی با مشکلات مواجه میشیم، نباید تسلیم این مشکلات بشیم، بلکه باید صبر بورزیم. اگه صبور نیستیم تصبر بورزیم، یعنی خودمونو مثل آدمهای صبور قرار بدیم، سعی کنیم مثل اونها عمل بکنیم. تمرین آدم میکنه، بعد کم کم دیگه اون حالت برای خودشم ملکه میشه. ولج نفسک فی امورک کلها الا الهک. خیلی این فوق العاده مهمه. فرزندم خودت را تماما به خدا بسپر. الج یعنی پناهنده شو با تمام وجود، نفس خودت را در همه امور خودت بسپر به خدا. بهترین پناهگاه خدای متعال است، بهترین تکیهگاه خدای متعال است. تو این مسیر داری میری، از همه طرف مشکلات متوجه تو ممکنه بشه، یه جاهایی بالاخره یه جایی این جاده کوهستانی میشه، یه جایی برفگیره، یه جایی بارانیه، یه جام نه دشت خطری نیست، با سرعت و خیلی روان و راحت شما داری میری. اون مواظب باش توی این جاده، توی این صراط مستقیم یه جاهایی وسوسه میشی، یه جاهایی شیطان سراغتو میاد، خودتو بسپر به خدا. فإنک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز. اگه خودت رو بسپری به خدا، در این صورت مطمئن باش که به یک پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیدی. کهف به غار گفته میشه، لذا میگیم پناهگاه. حریز یعنی یه پناهگاه مسون و امن، یه پناهگاه مطمئن. از همون هرز و حریز اینا هم ریشن دیگه، حریز از همون هرزه. لذا میگیم هرز امام جواد مثلا سلام الله علیه. هرز حسنه دیگه، یعنی اون دژی که وقتی ما در او قرار میگیریم دشمن نمیتونه به ما دست پیدا بکنه و به ما آسیب بزنه. و مانع عزیز، عزیز یعنی نیرومند، غالب لا یغلب. خدا یه مانع عزیز هست، خدا میتونه مانع دسترسی دشمن به شما بشه و هیچ دشمنی نمیتونه بر خدا غلبه بکنه. خب در قرآن کریم بحث پناه به خدا و اینکه به خدا باید توکل کرد، هر دو تا وجه، هم بحث توکل هم بحث پناه بردن به خدا، مفصل مورد توجه قرار گرفته. این آیه شریفه رو احتمالاً شما همه میخوانید دیگه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. همه امور عالم دست خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. بنابراین اگر ما به این سطح از معرفت برسیم، به این سطح از ایمان برسیم، یه ویروس ترس وارد جان ما نمیشه. در سوره های معوذتین هم باز همین بحث پناه بردن به خدا رو ما داریم که خدا پناهگاه انسان مؤمن است از شر تهدیدات درونی که در سوره ناس آمده و تهدیدات بیرونی که در سوره فلق آمده. خب یه نکته مهمی که اینجا وجود داره عزیزان اینه، این نکته رو دقت بفرمایید. در شرایطی که یه شهری، کشوری، منطقه اینا امن میشه، مثلا شرایط غزه رو ببینید، شرایط لبنان، شرایط سوریه، شرایط یمن، مثلا اینا میرن بمباران میکنن. خب در شرایط ناامنی ما یه وقت یه چیزی رو تکرار میکنیم، یه وقت عمل میکنیم. کدوم موثره؟ اون عمل موثره. یعنی وقتی ما از حمله دشمن با خبر میشیم، یه وقت اینه که بیایم بگیم که پناهگاه، پناهگاه، پناهگاه. شما یه میلیون بارم پناهگاه بگی که فایده نداره که، بعد بیرون پناهگاه بایستی. همطور که داری میگی پناهگاه که دیگران مطلع بشن، برای خودت که نمیگی، که دیگران مطلع بشن، یعنی دشمن حمله کرده، بدو هم میری به سمت پناهگاه. پس دوباره عمل اینجا لازمه، فقط علم کافی نیست، فقط تکرار مثلا معوذتین کافی نیست. کسی فقط بگه من هر روز صبح مثلا این دوتا سوره را میخوانم، خیلی عالی. بگه من آیت الکرسی میخوانم، خیلی عالی. مثلا چهار قل میخوانم، خیلی عالی. خوندنشون خوبه، ولی باید عمل بکنی. وقتی میگیم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه من الجنه والناس من الجنه والناس، یعنی باید اون وسوسه گر رو بشناسیم، تا دیدیم وسوسه میکنه یاد خدا کنیم، پناه ببریم به خدا، شر او دور بشیم. اینجا پناه بردن یه عمله، باید از جنس عمل باشه. نمیشه یه کسی بگه نه خب من که دیگه معوذت این خوندم. مثلا بزنه که یک کسی هی بگه حلوا و حلوا، هزار بار شما بگه حلوا که دهن شیرین نمیشه، باید حلوا رو بخوری تا دهن شیرین بشه. البته حالا موقع افطار، الان نه، روزه ده. پس توکل به خدا، پناه بردن به خدا، اینا از ابزارهای تربیتی هست و در عرصه حکمرانی اخلاقی و معنوی اسلامی و ملازمه با عمله. ازا از این هم ما بحث توحید افعالی رو استفاده میکنیم. توصیه دهم و ابزار دهم اینه و اخلص فی المسئلت لربک، اگه خواسته ای داری خالصانه این مسئله رو با رب خودت، با پروردگار خودت، با کردگار خودت، با آفریدگار خودت، با خداوندگار خودت در میان بگذار. رب یعنی کسی که خداوندگار منه، آفریدگار منه، پروردگار منه، کردگار منه. عنایت داشته باشید. هم رئیسم، هم مربی من، هم مدیر من، هم اختیاردار منه. خدا تمام آنچرا که من برای رشد خودم احتیاج داشتم در اختیار من قرار داده، برای من فراهم کرده. خیلی مهمه. بعد اینجا یه قاعده و دلیلی حضرت بیان میکنه، میفرماید فإن بیده العطاء والحرمان، هر گونه عطا و محرومیتی دست خداست. خداست که به کسی یه چیزی میده، به کسی نمیده. دیگران چیکارن؟ دیگران ابزارن، واسطن، سببن. ما اگه شفا هم میخواییم باید از خدا بخواهیم. بعد حالا به پزشکم مراجعه میکنیم، اگه دارویی داد درمان شد بیماری ما، میگیم خدای متعال این پزشک را اسباب قرار داد، وسیله قرار داد. تا خدا نخواهد اون شفا و درمان اتفاق نمیفته. انسان مؤمن باید به این مرتبه برسه. توصیه 11 و اکثر الاستخاره، فرزندم فراوان از خدا طلب خیر کن. خب این چیه؟ ما استخاره رو معمولا یه معنای دیگه تو ذهنمون میاد، یعنی هر کاری که میخوایم بکنیم، حالا یا با تسبیح یا با قرآن یا با روش های دیگری مثلا استخاره بگیریم. اینجا منظور این نیست. اینجا منظور اینه، یعنی در لحظه لحظه عمرت به خدا امیدوار باش و از خدا طلب خیر بکن. حتی تو شرایط سخت، حتی تو مشکلات، تو به آینده همیشه خوشبین باش. یک مؤمن هیچگاه دچار یأس نمیشه. یأس از جنود جهله. پس یاد بگیریم که پیوسته زبانمون به خیر بچرخه، پیوسته در اقدامات خودمون برنامه ریزی بکنیم که به خیر برسیم. و تفهم وصیتی، چه مهمیه پسرم، فرزندم، این وصیت من خوب بفهم، دقت کن. فهم یعنی تفکر، برای اینکه ما به ریز مسائل برسیم، سرسری از اینا رد نشیم، تندخوانی نکنیم. و تفهم وصیتی، وصیت مرا، سفارش مرا خوب با دقت فهم کن. ولا تذهبن عنك صفحا، این مراقب باش که از جلوی چشم تو دور نشه، ازش با سادگی گذر نکن. قاعده اینجا حضرت میده. چرا؟ چرا این وصیت رو باید بفهمم؟ فإن خیر القول ما نفع، بهترین گفتار اینه که به شما نفع برسونه، هم به دنیاتون هم برای آخرتتون. حضرت میخواد بفرماید که این نامه‌ای که واسه شما فرزندان خودم نوشتم به شما نفع میرسونه، اگه خوب بفهمید، بهش عمل کنید، خیر دنیا و آخرت شما در این نامه هست. بعد میفرماید که وعلم، یه چیزم بدون، انه لا خیر فی علم لا ینفع، وعلم انه لا خیر فی علم لا ینفع، بدان که هیچ خیری در علم غیر نافع نیست. اگه میبینی یه علمی هست که به درد نمیخوره، به قول امروزی ها کاربردی نیست، امتداد اجتماعی نداره، به زندگی ما ربطی پیدا نمیکنه، یه دنبال این علم نمیشه. باز من این جمله رو امروز دو سه بار گفتم، اینجا هم باز میگم، اگه باز همین یه دونه نصیحت حضرت رو عمل بکنی، یه همین یه دونه وصیتش رو عمل بکنیم که دنبال علوم نافع باشیم. علوم غیر نافع یا مضر رو کنار بگذاریم. هر بحثی که میخونیم، هر کتابی که میخونیم، هر درسی که میریم، استاد محترم ببخشید این درس الان چه فایده‌ای برای ما داره؟ اینو برای ما روشن کن. فایده دنیوی و اخروی. ضرر نزنه به آخرت ما. فلا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. فرماید که دانشی که سود نداره سزاوار یادگیری هم نیست. سزاوار نیست ما اون دانش رو یاد بگیریم. خب پس علوم رو همینجا فهمیدیم که به دو بخش تقسیم میشه. اینجا حضرت دوباره بر میگردن به علت کتابت این نامه. ببینید از اینا ما متوجه میشیم که واقعا مخاطب این نامه همه ما و شما هستیم. یعنی حضرت داره برای فرزندان معنوی خودش در کل تاریخ مینویسه. والله امام حسن مجتبی سلام الله علیه که به این همه تذکر و اینا احتیاج نداره که اون که امام معصومه. میفرماید که وقت داریم آقای مهندس بکنم نه؟ بله. اینی لما رأیتونی قد بلغت و سنن رأیتونی از داد و وهنن بادر تو به وصیتی الیک. پسرم وقتی که دیدم که دیگه سن من بخش عمدش گذشته دیگه، قد بلغت و سنن یعنی بخش عمده عمر خودم رو کردم، رأیتونی از داد و وهنه، دیدم که متوجه شدم که یه توانایی های من رو به کاستی داره میره، مادر تو به وصیتی الیک. در اینجا بود که اقدام کردم به وصیت و سفارش کردن به تو، اقدام کردم این نامه رو بنویسم به خاطر تو. و اورد تو خصالم منها قبل ان یعجل بی عجلی دون ان افضا دون ان افضیه دون ان افضیه الیک بما فی نفسی او ان انقص فی رأی کما نقصت فی جسمی. تلاش کردم که یک ارزش هایی رو که برای من مهم بوده اینا رو برای تو بنویسم، ثبت بکنم پیش از اون که عجل من برسه و اون چیزی رو که در وجود خودم دارم، پیش خودم دارم، به ما فی نفسی، اون چی که در درون من هست، اینها رو منتقل نکرده باشم و اینها رو به اصطلاح با خودم به گور برده باشم، یعنی قبل از این که از دنیا برم و این نکات مهمی رو که بلدم، ارزش هایی رو که برام مهمه و برای تو هم مهم میدانم، اینها رو به تو منتقل نکنم. اینا رو گفتم قبل از این که مرگم برسه برای تو بنویسم. و یا رأیم کاستی پیدا کنه، همونطور که در جسم من کاستی پیدا شده، گفتم قبل از این که در فکر و اندیشه و نظر من هم بخواد یک کاستی پیش بیاد، یعنی قبل از این که وقتش بگذره، خلاصه اینا رو واسه تو بنویسم. او یسبقنی الیک بعض و غلبات الهوا و فتن دنیا. یا پیش از اون که خواهش ها و علایق مختلف، دگرگونی های مختلف، غلبه خلاصه بعضی از مسائل شخصی یا فتنه های دنیوی بخواد بر من سبقت بگیره و مانع بشه که اینها رو بنویسم. فتکون کسعب نفور، فتکون کسعب نفور، بیش از این که تو شخصیتت شکل بگیره. بله ببخشید اون جمله قبلی رو درست معنا نکردم. او یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا، نه خودم، این من اشتباه ترجمه کردم. پیش از آن که سبقت بگیرد به سوی تو، یعنی اون قلبه هوا و فتنه های دنیا در تربیت تو مؤثر بشه، پیش از این که اونها، یعنی اون عوامل و متغیرهای مزاحم که به دنبال تربیت هایی هستن برعکس تربیت من، پیش از این که اونها وجود تو رو پر بکنن و شخصیت تو رو شکل بدن و تو بشی مثل یک شتر چموش، صعب نفور، یعنی شتر چموشی که دیگه تربیت ناپذیر شده و دیگه نمیشه رامش کرد، کنایه از تصرف قلوب توسط شیطان و عوامل دشمن در واقع. مثل الان که فضای مجازی هست و یه وقت میبینیم بچه های ما یه چیزایی یاد گرفتن که مورد پسند ما نیست، تحت تأثیر یه تربیت های قرار گرفتن که اونها مورد پسند ما نیست. باز اینجا نکته مهمی وجود داره، بحث ضرورت زمانشناسی و اقدام به موقع در عرصه های مختلف از جمله تربیت. چون چند تا نکته که گفت همش همین بود. متوجه شدم جسمم داره رو به ناتوانی میره، بعد گفتم پیش از اون که عقلم هم به سمت ناتوانی بره و به سمت کاستی بره، من بیام اون نکات ارزشمندی رو که دارم برای تو بنویسم. و نکته بعدی هم این بود که پیش از آن که دشمن پیش دستی کنه و شخصیت تو رو شکل بده و دیگه تو تربیت بشی به اصطلاح با اهداف دشمن، من خودم دست به کار بشم و برای تربیت تو کاری بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه و انما قلب الحدثه کالارض الخالیه، چون قلب نوجوان مثل زمین خالیه. آلقی فیها من شیء قبلته، هر چی که درش کاشته بشه او قبول میکنه. فبادرت کبل ادب قبل ان یقصو قلبک، من مبادرت کردم به ادب تو، تربیت تو، پیش از آن که قلب تو گرفتار قساوت شود. بیشتغل لبک، پیش از آن که لب تو، مغز تو، ذهن تو، روح و روان تو مشغول بشه. بیستقبل بجد رأی که من الامره ماغت کفا که اهل تجاربه بخیتهو و تجربته. خب این ادامه داره دیگه، بقیشو میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. ممکنه که مطرح بشه که مرز بین روی کرده لا یخافون لومت لائم با روی کرده توجه به افکار عمومی در اقدامات چیه؟ بله، سوال خوبیه. چون در فرمایش امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه این بود که تو در راه صراط مستقیم و راه الهی محکم و استوار باش و از ملامت ملامتگران نترس. البته مستحضرید که این بخشی از آیه قرآن کریم هست که در سوره مبارک مائده در وصف مؤمنین آمده، یعنی چیزی که امیرالمومنین آوردن در واقع بخشی از یه آیه قرآن کریم هست. ملاکون شفافیته، یعنی اگر در سیستم و سازمان اصطلاح آموزه های دینی یه آموزهی برای ما روشنه، روش توافق داریم، به عنوان معروف همه پذیرفتیم، عنوان معروف جامعه دینی روش اتفاق نظر داره، نه رو مطالب مشکوک و به اصطلاح که دچار اختلاف فتوا هست و اختلاف سلیقه و اینا هست، نه. مسائلی که از نظر دینی بودن انتصابشون به دین روشنه، همه توافق داریم که آقا این معروف است، این منکر است. شما در برابر یک همچین مسائلی محکم و قاطع و استوار وایستا، چون خود حضرت تذکر داد، فرمود چیزی رو که بلد نیستی توقف کن، اونو ادامه نده، ملازمه علم و عمل رو مورد تاکید قرار داد. حالا ما در جلسات آینده بحث‌های مهمی رو در همین رابطه دوباره خواهیم داشت که حضرت اونجا توضیح میدن که اگر میخوای مجتهد بشی مسیرش چیه، اگه میخوای مقلد باشی مسیرش چیه، یعنی هر کدوم یک ضوابطی داره. تا زمانی که اون بحث رو برسیم و فکر کنم مثلا جلسه بعد شاید برسیم، شاید حالا یا جلسه بعد یا بعدتر انشاءالله بهش میرسیم. دو سه جلسه آینده بحثش رو خواهیم خوند انشاءالله. پس اینا امور بیینه، امور بیین و رشد رو که دینی هست ما نباید به خاطر اصطلاح ترس از افکار عمومی تعطیل بکنیم. در واقع افکار عمومی مبنای تصمیم گیری هایی علیه دین نمیتونه بشه. اگر همه عالمیان هم با هم جمع بشن یه حکم الهی رو بگن که ما اینو قبول نداریم، خب بهش عمل نمی کنن، ولی اون حکم الهی سر جای خودش هست، یعنی اون از شرعیت نمیفته، چون فرمود حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اگر افکارمون به این معنا بود که تسلیمشون باید بشیم، که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه در مکه تسلیم میشد دیگه، چون مشرکین آمدن برای مذاکره، گفتن آقا شما یکم کوتاه بیا، یکم هم ما کوتاه میایم، با هم کنار میایم دیگه، ما بخشی از کارهایی رو که شما میگی قبول میکنیم، شما بپذیر که بعضی ها رو ما نپذیریم. مثلا بعضی از آیات قرآن رو، این تو سوره حضرت یونس آمده سلام الله علیه، گفتن بعضی از این آیات قرآن رو، اینایی که به بت‌های ما مثلا شکنایه میزنه، اینا رو یه تغییراتی بده، بدل هو، اونجا تعبیر بدل هو داره، اینا رو یه تغییری بده، ما در خدمت شما خواهیم بود. که خدای متعال فرمودن که حضرت که شما به اینها بگو که این وحی رو که من از پیش خودم نیاوردم، من نمیتونم این رو تغییر بدم، این امکانش وجود نداره. یا اون آیهی که میگه که لو تقبل علینا بعض الاقاوی لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا عنه الوتین، باز اون هم همین بحث هست. و بنابراین بحث افکار عمومی در جاهایی که مطلب انظر حکم شرعی خیلی روشن باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.